Heri. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به دنبال بحثی که راجع به وضوع داشتیم، من دوست دارم برم جهات دیگه، ولی دائم سوال میکنن آقایون خانم ها و این میرسونه که بحثایی مثل بحثای وضوع محل ابتلاست که سوال زیاد میشه. سوال کردن که وضوع جبیره‌ای چه وضوعیه و آیا به اون عضوی که مثلا زخم و مثلا پارچه‌ای باندی گذاشتن میگن جبیره یا کل وضوع میشه جبیره؟ ببینید، حالا مسئله شو من عرض کنم، سوال خوبیه و من احساس کردم که در جمع شما مطرح کنم شاید دیگران هم سوال دارن. میدانید که اگر در اعضای بدن، حالا در وضو، جاهایی که باید در وضو شسته بشه، در باز کل بدن اگر زخمی باشه، خب معمولا زخم ممکنه آب برای ضرر داشته باشه یا نجس باشه، نشه آب روش ریخته بشه، خب با یه چیزی میبندن دیگه، حالا یا با باند میبندن یا گچ میگیرن. اینجا اینجور نیست که ما فوری بریم سراغ تیمم که بعضی ها این کارو میکنن. حتما شما مستحضرید، بلدید. عرض کردم من بیشتر برای جوانترها میگم، یا حالا صدا ضبط میشه برای دیگران، باید اطراف اون جایی که حالا باند هست، گچ هست که آب رسون، و اون جایی که باند هست یا گچ هست، دست رو تر میکنن و روی باند میکشن. حتی اینقدر نباید ترش کنن که آب برسه به زخم، ممکنه زخم نجس باشه، ممکنه ضرر داشته باشه. همین که دستی بکشن روی باند کفایت میکنه. البته چون باند معمولا پارچه هست، اگه گچ هم باشه باید یه پارچه ای بذارن، چون رو گچ که نمیشه دست تر بکشی، خرابکاری میشه و بعضی فقها هم قبول ندارن که رو خود گچ دست کشیده بشه. با پارچه که باشه زود آب دست تمام میشه. نگران نباشید، دو دفعه دست رو تر میکنید، یه تکش رو میکشید، دوباره دست رو تر میکنید، زیر شیر میگیرید، یه تکش رو میکشید، به طوری که این اطراف باند تر بشه و بعد بقیهش رو دوباره شستشو میدید. اگر هم بخواد شستشو بدید، مثلا آب میره زیر باند یا زیر گچ، همون اطراف رو هم با دست تر بکشید، کفایت میکنه. وضوع یا غسلی که بخشش جبیره‌ای باشه میگن وضوع جبیره‌ای، یعنی به خود وضوع میگن جبیره‌ای، به خود غسل میگن جبیره‌ای. جبیره هم به همین باند و کلمه عربیه، به همین باند و مثلا گچی که رو زخم میزنن میگن جبیره، و چون وضوع این رو داره به وضوع هم میگن وضوع جبیره‌ای یا غسل جبیره‌ای. امیدواریم انشاءالله با احکام نورانی اسلام آشناتر بشیم. توفیق خدا بده برای نماز انسان آماده بشه، صلوات خرج کنیم. البته خب مسائل فقهی که زیاده، من خوشحالم که الحمدلله محل از نعمت روحانی فاضل، روحانیت فاضل در دو سه مسجدی که محل داره برخورداره و اینها رو طول سال باید گفت. من تقاضایی که از شما دارم دوستان اینه که به همین مثلا چند شب اکتفا نشه، حیف واقعا. ما بریم نماز چی سود میکنه؟ بریم جماعت احکام رو یاد بگیریم. اولا به دوستان عزیزه میگم، هم در قوم هم در غیر قوم، که برای مردم سعی بشه یکی دوتا مسئله گفته بشه، ولی خب در حد یکی دوتا بیشتر نه. من شبها یه مسئله دو مسئله میگم، ولی خب مسائل زیاده. من یه موقعی فکر میکردم اگر کسی بخواد یه دور فقه رو مثلا مسائلش رو ببینه چیز حدود 400 سال میشه. یعنی یه کسی بخواد مسائل فقه رو ببینه، مسائل فقه رو کار بکنه، حدود 400 سال. یعنی این که دارم عرض میکنم یه تجربه نزدیک 50 سال پشتشه که دارم برای شما میگم. خب این مسائل هست، احکام هست، خوب توفیق شرکت در جماعت رو داشته باشیم، حالا چه در اینجا باشه چه در مسجد باشه. عزیزانم مسائل رو بیان میکنن و به هر حال لذت داره احکام خدا رو آدم یاد بگیره. میدونید این احکام هم گفتنش ثواب داره، هم شنیدنش ثواب داره، هم منتقل کردنش به دیگران ثواب داره. خب چرا انسان خودشو محروم کنه؟ انشاءالله که شما توفیق دارید، خداوند به ما هم توفیق بده. و اما بحثی که تحت عنوان اخلاق اجتماعی شبها داریم با شما، یه بخشی رو امشب عرض میکنم و بخشی هم میذاریم فردا شب که آخرین بحثی است که ما محضر شما داریم. اگه دقت کرده باشید، من دیشب راجع به اون رفتار چهارم گفتم که انسان در وقتی که ناراحت دست کسی، وقتی غضب میکنه، چهار رفتار ممکنه از خودش نشون بده. بحثمون بود دیگه. رفتار چهارم که دیشب گفتم این بود که نه فقط عفوش کنه، بلکه کمکش کنه، دستشو بگیره، هدایتش بکنه. یه آیه در قرآن هست که میفرماید پیامبرم برای اونهایی که خطا کردن فاعف عنهم واستغفر لهم. پیغمبر خب یه عده خطا کردن، عفوشون کن. نه فقط عفوشون کن، واسطه بشو که من خدام ببخشمشون، براشون استغفار کن. میدونید این آیه برای کی نازل شده؟ اگر بگم تعجب میکنید. معمولا اگر یه سربازی، اول این سوال رو شما جواب بدید بعد من اینو بگم، معمولا اگر یه سربازی، یه فرماندهی در جنگ کوتاهی کنه چیکارش میکنن؟ تو دنیا چیکارش میکنن؟ همین دنیای حقوق بشر امروز چیکار میکنن با کسی که صحنه جنگ رو ترک کنه؟ حالا یا دادگاه نظامی صحرایی تشکیل میدن اعدامش میکنن، یا مثلا حبس ابدش میکنن، یا زندانش میکنن، بالاخره ازش نمیگذرن. اینو داشته باشید. الان همینطوره، شاید کشور خود ما همینطور باشه، دنیا همینطور باشه. اما در جنگ احد مسلمان ها قرار شد برن بیرون مدینه به جنگن، 1000 نفرم بودن. عبدالله ابن ابی منافقه، مسلمان نماز، تو لشکر اسلامه، داخل لشکر اسلامه، ولی در واقع مسلمان نشده، ولی خود ظاهرا میگه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. منافقم به همین ها میگن. یه وقت حالا توجه داشته باشید، منافق به مسلمان نما، مسلمان اظهار اسلام میکنه ولی اعتقاد نداره، اما در این حال ابراز شهادتین میکنه، این روش میگن منافق. مقابل کافر که نه شهادتین رو نمیگه. عبدالله ابن ابی منافقه، داره میاد همراه پیغمبر برای جنگ، اما وسط های راه اگر اشتباه نکنم، چون خیلی وقت دیدم 2-3 دهه قبل، وسط راه با 300 نفر برمیگرده و پیغمبر رو تنها میگذاره و پیغمبر با اون 700 نفر جنگ احد رو اداره میکنن. این آیه راجع به این 300 نفره. حالا عبدالله ابن ابی منافق اون وضعیت دیگری داره، اما خیلی ها که همراه او بودن گول خورده بودن. قرآن میگه پیغمبر یه وقت برگشتی مدینه، نمیخواد دادگاه صحرایی را بیندازی، اعدام کنی، دست و پا قطع کنی، زندان کنی، چی کنی چی کنی، فاعف عنهم، عفوشون کن، واستغفر لهم، اصلا استغفار کن براشون، تو یه پیغمبر واسطه بشو. البته من نمیخوام بگم حالا هر سربازی حق داره فرار کنه، هر فرماندهی حق داره فرار کنه. خب بعضی از وقتها فرارها به قیمت مثلا از بین رفتن یه کشور میشه، یه شهر میشه، یه مملکت میشه، ما اینو قبول داریم، میدونیم. به هر حال جنگم مقررات خودشو داره، اما من میخوام اینو برای شما عرض بکنم که ببینید سعه صدر اسلام، اون وسعت نظر خداوند تا چه حد هست. خب اینا الان تخلف کردن، این کارو کردن، بعد پشیمان میشن، در نبرد بعدی شرکت میکنن، از اسلام فاصله نمیگیرن. من دیشب بود فکر کنم عرض کردم، هنر نباید این باشه که ما هی افراد رو از به قول معروف از قطار پیاده کنیم و بعد بگیم خوب نداریم خالص میکنیم. چه خالص کردنیه؟ مدافع رو مخالف کنیم، اونی که داره حاضر مثلا کمک کنه تردش کنیم، فکرم بکنیم داریم چه میکنیم. امشب عرض میکنم هنر باید این باشه که مردم، حکومت، نظام، شخصیت های بزرگ میتونن به قول اینوزی ها پل بزنن، نه دیوار بذارن. بعضی ها هنرشون میگه دیوار میذارن، جدا میکنن. دیوار گذاشتن هنر نیست، جدا کردن انسان ها و افراد جامعه از هم که هنر نیست که. هنر اینه که پر زده بشه، انسان‌ها به هم مرتبط بشن و ارتباط برقرار کنن. این تو این رفتار چهارمه که دیشب اشاره کردم. حالا یه نکته اخلاقی اضافه داره عرض کنم، برم سراغ یه اصل دیگه، چون ما اصول اخلاق اجتماعی رو داریم بحث میکنیم. ببینید واقعا وقتی که انسان داره تلافی میکنه، مخصوصا وقتی که در حال خشمه، کار آسانی نیست. من خودم گاه با چشمم دیدم، با این گوشم شنیدم، انسانهای متدین نمازگزار اهل جماعت، خدای نکند از یک کسی عصبانی بشه، خدای نکند بره در حال خشم و غضب، دیگه مثلی که تمام حرامهای خدا میشه حلال، هرچه ناسزا و فحش و تهمت و بیادبی دور از شأن شما میشه حلال. علمای اخلاق میگن اخلاق مال این موقع است، اخلاق مال زمان خشمه، اخلاق مال زمانی است که انسان ناراحتی دیده. حتی بعضی از علمای اخلاق تشبیه میکنن، میگن یک کشتی در نظر بگیرید، یعنی یک دریای بزرگ و متلاطم و بدون ناخدا. یه بار دیگه بگم، دریا اقیانوس آرام متلاطم، طوفان داره آب رو این ور اون ور میزنه، یک کشتی بدون ناخدا. میگن چقدر احتمال داره که این کشتی به مقصد برسه، چقدر احتمال داره که این کشتی غرق نشه، و چند درصد احتماله که غرق بشه. میگن نجات این کشتی، حالا لااقل اگر ناخدا داشت، این ناخدا بالاخره یک کاری میکرد، حالا یا کشتی نجات پیدا میکرد یا غرق میشد. اما کشتی دریا متلاطم بدون ناخدا نجات پیدا نمی کنه. میگن انسان در حال خشم مثل اون کشتیه، تو دریای متلاطم خشم ناخدا هم نیست، چون ناخدا عقل دیگه، ناخدا ایمانه، ناخدا ترس از خداست. حالا همه چی رفته، اصلا جلو چشمش هیچ چی نمی بینه، ولی تو شروع میکنه، آها شما اهل نمازی، شما اهل جماعتی، شما آقای محلی، شما سادات محلی، شما روحانی محلی، شما استادی، شما معلمی، شما مادری، همه اینا میره کنار، شروع میکنه نامربوط گفتن، دور از شأن شما. لذا سخته، ولی بگم یه موقع من این برنامه در تلویزیون داشتم، اینم اضافه کردم، سخت آسانه. اون مجری برنامه برای سوال بود سخت آسانه یعنی چه؟ اون این دوتا که با هم جمع نمیشه. عرض کردم سخت برای کسی که عادت نداره، ولی آسانه برای کسی که عادت داره. و خدای کند برادران گرامی، خواهران محترم، خدای کند انسان به نیکی‌ها عادت کنه، یعنی همون لذتی که اون آقا از ناسزا گفتن میبره که لذت هم نمیبره، توهم لذته، هزاران برابرش اونی که عفو میکنه میبره. آقا دشمن پیغمبره، هر وقت پیغمبر از جلو خانه این آدم رد میشه، خاکستر رو سر پیغمبر میریزه. اینا یواش یواش داره افسانه میشه به خدا، به همون پیغمبر داره افسانه میشه، خاکستر میریزه رو سر پیغمبر، پیغمبرم یه تکانی میدن خودشونو رد میشن میرن. یه بار، دو بار، یه روز، دو روز دیدم که نیومد، این رفیقشون پیداش نشد. روز سوم، چهارم، حالا دیگه این روزاش نمیشه تعیین کنی، پیغمبر رفتن در خانه شو زدن، گفتن این رفیق هر روز ما نمیاد، کجاست؟ فکر کنم گفتن مریضه، چند روز مریضه. گفتن خب حالا بریم دیدنش، عیادتش، بالاخره مریض ثواب داره، مریض کافرم باشه کسی عیادتش بره ثواب داره. پیغمبرم وقتی دعا میکنن نمیگن اللهم اشف مرض الاسلام، اینا رو ما میگیم، پیامبر میگن اللهم اشف چی؟ کل مریض، یعنی هر انسانی مریضه شفاش بده. حالا اصلا شاید کل مریض غیر انسان هم بگیره، حیوان هم بگیره، چون ما مریضی دارن دیگه، قلاب هم مریضی داره، گاو هم مریضی داره، اونا رو شفا بده. یعنی دعای پیغمبر اینجوریه، این مدله. رفتن عیادت این آدم که خلاصه ما آماده ایم، شما تنوزه ندیم شما رو، حالا به نظر شما این فردا باز همین خاکستر میریزه، این دیگه اصلا نفس پیغمبر بهش میخوره منقلب میشه، عوض میشه، فردا میشه مسلمان. دیگه دیشب گفتم هنر اینه که مخالف رو بکنی موافق، موافق رو بکنی مدافع، اینه. پیامبر با یک عیادت مریض از مخالف یه موافق میسازه، از موافق یه سرباز میسازه، یه مدافع میسازه، یه انسان میسازه. و ای کاش اینا رو همه مردم ما، همه مسئولان، همه نظام، همه کارگزاران، همه کسانی که رسانه دارن، تلویزیون ما، روزنامه های ما به اینجا برسن، و البته اگر به اینجا برسن بهش درست میشه، بهش درست میشه. به هر صورت امیدواریم خداوند این توفیق رو بده که این اخلاق رو پیدا کنیم. من اینم حالا میخواستم رد بشم، یادم اومد عرض بکنم، معمولا یک سوالی رو اهل تاریخ میکنن، جامعه شناسان میکنن که رمز اصلی پیشرفت پیغمبر اسلام چی بود؟ میدونید که بعضی ها میگن که شمشیر، پیشرفت اسلام در سایه شمشیر بود، در صورتی که من آمار رو در آوردم، کل کسانی که در 80 خورده این جنگی که دشمنان به پیغمبر تحمیل کردن بین 900 تا 1200 1100، چون اختلاف در عدد کلش اینه. حالا چقدر مسلمان ها کشته شدن، چقدر مسلمان ها به شهادت رسیدن در 82 جنگی که حالا ثبت شده، من میگم به ضرب شمشیر. اسلام با ضرب شمشیر از خودش دفاع کرد، اما پیشرفتی نداشت. بعضا میگن نه، قرآن و معجزه پیغمبر رو، ولی بنده میخوام بگم بله، معجزه پیغمبر، معجزه اهل بیت، دیشب از امام سجاد گفتم براتون، اینا معجزه است، ولی معجزه اخلاق. انک لعلا خلق عظیم، معجزه اخلاق. حالا ما هم که مسلمانیم عزیزان، ما هم که پیامبر رو قبول داریم، امیرالمومنین رو قبول داریم، باید این اخلاق رو داشته باشیم. بگذرم، نمیدونم با من همراه بودید یا نه، چون شبها عزیزانی ملحق میشن به ما، ولی به هر صورت چاره‌ای نیست، نمیشه بحث رو تکرار کرد. ما تا الان که شب 5 بحثمون هست، 2 اصل رو من از اخلاق اجتماعی گفتم. یک اصل حسن خلق بود، اخلاق حسن، که خب اینو یکی 2 توضیح دادیم. اصل دومی که اشاره کردم، رفتاری که در مقابل مخالف میتونیم داشته باشیم، که 4 اشاره شد تا الان این بحث رو داشتیم. اما اصل سومی که امشب فقط میرسیم یک اشارهی بکنیم، چون دوست دارم امشب، دوست داریم مکتب خانی هم باشه، بعدش هم مدعاهیست، قاعدتا بعدش هم عزاداری، نمیخوام دوستان عزیزان عزادار رو هم زیاد معطل کنیم. من در حد ورود به بحث عرض میکنم، انشاءالله فردا شب خب بازش میکنیم، توضیحش میدیم. ببینید چطور تعبیر کنم که ابتدا تو ذهن بیاد. ببینید اصل سوم از اصول اخلاق اجتماعی اینه که انسان اجازه بده دیگران خودشون کار خودشون رو تفسیر کنن. یعنی من و شما عهده‌دار تفسیر کار دیگران نشید. سعی میکنم ساده تر بیان کنم، بسخاری میکنم، خیلی تلاش میکنم، ولی به هر صورت جنس بحث این مقدار دفتر میخواد. ببینید مثال میزنم روشن میشه. ما وقتی میخوایم راجع به کار دیگران قضاوت کنیم، چقدر اجازه میدیم خود طرف راجع به کارش توضیح بده؟ چقدر اجازه میدیم؟ یا ما شروع میکنیم کار دیگران رو، حرف دیگران رو، حرکت دیگران رو تفسیر کردن؟ یعنی این که کسی عهده‌دار بشه تفسیر کار دیگران تا این که خود طرف عهده‌دار بشه. من یه مثال میزنم. شوهر مثلا در خانه یه حرفی میزنه، خانمش به دل میگیره، شوهر میگه خانم مقصود من این بود، حالا یا قسمم میخوره یا قسم نمیخوره. میگه نخیر، من میدونم تو میخواستی اینو بگی، تو میخواستی کنایه بزنی، تو میخواستی مثلا میش بزنی، یا نمیخواستم این تعبیر رو به کار ببرم. میگه بابا من منظورم این بود. میگه نخیر. یا خانم مثلا، خانم یه حرفی میزنه، شوهرش میگه خب مقصود چی بود؟ چی میخواستی بگی؟ میخواستی فلانی رو تو سر من بزنی؟ خانم میگه والا بلا، یا اصلا قسم نمیخوره. مگه مجبوره کسی قسم بخوره؟ مقصودم این نبود. میگه نخیر، مقصودم این بود. من یه سوال از شما میکنم، چقدر از دعواهای خانوادگی از همینجا شروع میشه؟ چقدر شروع میشه؟ حالا من مثال به زن و شوهر زدم، شما مثال بزنید به دو تا دوست، دو تا برادر، دو تا شخصیت. اصلا اجازه نمیده که طرف خودش بگه مقصودم چی بود، چی میخواستم بگم. اجازه نمیده. یعنی کار دیگران رو این تفسیر میکنه، جوری هم تفسیر میکنه که دوست داره. ما در روایات، حالا فردا شب توضیحشو میدم، در روایات، در آیات داریم که بگذارید خود افراد راجع به کار خودشون، حرکت خودشون تفسیر کنن. حالا یه دفعه کسی مثلا عیان آشکار، اونا استثناءاته، اما برادران، خواهران، در زندگی روزمره ما چقدر از اینا رو داریم؟ یه شخصی یه مطلبی میگه، بعد براش گزارش میشه، براش چی میشه، بعدم میگن که حالا نمیدارن خودش تفسیر کنه، نمیدارن خودش توضیح بده. ما چه حقی داریم عزیزان؟ ما حق نداریم راجع به کار دیگران، حرکت دیگران تفسیر کنیم. چرا؟ یه رقم میتونیم تفسیر کنیم، تفسیر به بهترین شکل. یه دفعه کسی تفسیر میکنه، تفسیر درست، تفسیر قابل دفاع. اما اگر تفسیر همونجور که عرض کردم، اونجور که دوست داره، ماها آقایون گاهی وقتا یه چیزی رو دوست داریم، چون دوست داریم حدس میزنیم، چون حدس میزنیم میگیم، قضاوت میکنیم. این بدترین شکل اخلاقه، یعنی این بد اخلاقترین رفتاره که انسان یه چیزی رو دوست داره حدسشو بزنه، حدس میزنه، قضاوت کنه، ببره پای دیگران بذاره. بگذاریم برادران، خواهران، آخرین جمله، بگذاریم کار افراد رو خودشون تفسیر کنن، خودشون توضیح بدن. این چیزیست که ما در دستورات دین داریم. حالا اجمالا وارد بحث شدن، منتها فردا شب انشاءالله ادلهشو عرض میکنم و اصل چهارم رو اگر برسیم فردا شب خواهیم گفت و بحث رو تمام میکنیم. خدایا ما را به خلق پیامبر عظیم الشان، به خلق امیر المؤمنین و ائمه معصومین متحلا و متزین بفرما. انشاءالله دعاهایی که میشه، دعاهایی که میکنن به هدف اجابت برسان.